سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که نهمین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، من هم بنیامین صدر هستم. صبحتون بخیر. امیدوارم یک روز دیگر رو با انرژی و شادی شروع کرده باشید. اما مثل همیشه مهمترین عناوین خبرهای امروز.
10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون از نامه رئیس FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد.
در تلاش برای حل بحران سوریه، فدریکا موگرینی بعد از دیدار با حسن روحانی و محمد جواد ظریف به عربستان می‌رود.
وزیر دادگستری ایران می‌گوید مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارایی نداشته است.
هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. رئیس FBI از آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل‌های افشا شده خانم کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داده است. اما خانم کلینتون نامه رئیس FBI به کنگره را بی سابقه، عمیقا نگران کننده و عجیب توصیف کرده و گفته که رئیس FBI در برابر مردم آمریکا مسئولیت دارد که جزئیات گزارش ایمیل های افشا شده را منتشر کند. همزمان دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه، با قدردانی از این اقدام FBI هشدار داد که نباید اجازه داد هیلاری کلینتون برنامه به تعبیر او خلافکارانش را به کاخ سفید ببرد. انتشار گزارش یاد شده 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را به دنبال داشته است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از گفتگو با مقام‌های ایران درباره آینده سوریه، تهران را ترک کرد. خانم موگرینی روز جمعه در بلاگ رسمی خود اهداف دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران را پایان جنگ داخلی سوریه، رساندن کمک‌های انسانی و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی این کشور اعلام کرد. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، او روز دوشنبه رهسپار ریاض خواهد شد تا دیدارهای مشابهی با مقامهای عربستان داشته باشد.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفت که اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد، چون به توصیف او عده مفسد در ایران وجود دارد. وزیر دادگستری این عده را اصلاح ناپذیر و مستحق اعدام دانست. او با این حال گفت که میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده بحث و گفتگو کرد. مصطفی پور محمدی همچنین از بررسی مجازات‌های جایگزین خبر داد که به گفته او در مقایسه با اعدام می‌تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته پس از چین دومین کشور جهان در رده‌بندی اجرای مجازات اعدام بوده است و این موضوع همواره با انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری روبرو شده.
گروه مسلح شیعه گردان‌های حزب الله در عراق اعلام کرده است که با کمک مشاوران نظامی ایرانی برای کمک به عملیات آزادسازی موصل، حمله ای علیه گروه حکومت اسلامی داعش را در غرب موصل آغاز کرده است. جعفر حسینی، سخنگوی گردان‌های حزب الله، روز جمعه از آغاز حمله این گروه به همراه دیگر گروه‌های شبه نظامی به سوی شهر تل عفر خبر داد. تل عفر شهری است که تا پیش از سقوط به دست گروه حکومت اسلامی در سال 2014 جمعیتی عمدتاً شیعه داشت. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تهدید کرد که اگر نیروهای شیعه ربع و وحشت ایجاد کنند، ترکیه به آنها پاسخ مناسبی خواهد داد. آقای اردوغان همچنین از تقویت حضور نظامی ترکیه در نزدیکی مرزهای عراق خبر داد. بخشی از ساکنان تل عفر را ترکمنها تشکیل می‌دهند. عملیات بازپسگیری موصل از داعش با مشارکت ارتش و پلیس عراق و همراهی پیشمرگه‌های کرد و حمایت هوایی آمریکا در حالی در جریان است که ترکیه به رغم مخالفت بغداد، نیروهای خود را به درون خاک عراق اعزام کرده است. در ایران بحث بر سر نظارت بر عملکرد نمایندگان و بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات همچنان در جریان است و سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین اظهار نظر بار دیگر بر ضرورت نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان تاکید کرده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نظارت بر نمایندگان مجلس و عملکرد آنان موضوعی مناقشه برانگیز که در چند روز اخیر با واکنش‌های همراه بوده است. در تازه‌ترین خبر، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان باز هم بر ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آن هم بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات تأکید کرد و در عین حال گفت که نهاد ناظر در قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، باید مشخص شود. او دیروز شنبه گفت که شورای نگهبان بر اساس رویه گذشته تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس اظهار نظر می‌کرد و هنوز این رویه باقی است. بند 13 از سیاست‌های کلی انتخابات که پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، خواستار تعیین سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد و اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسمنامه نمایندگان مجلس است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره پیامدهای سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید:
کارکرد دموکراتیک دیگری برای مجلس باقی نمی‌مونه، چون نظارت بر انتخابات و وتوی مصوبات مجلس رو اینها در یک مرحله به نظارت استصوابی تبدیل کردند، در مرحله دیگر نظارت مجلس رو از نهادهای انتصابی گرفتند و امروز هم نظارت شورای نگهبان رو به نظارت بر عملکرد مجلس و تک تک اعضای مجلس دارن دست میدن که این برخلاف نص صریح قانون اساسی هست. بنابر اصل 76 مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره، از جمله فعالیت‌های شورای نگهبان رو، و بنابر اصل 86 هم اعضای مجلس در ایفای وظایف نمایندگی آزادی دارند. این نظارت مستمر یا نظارت دائمی با قانون اساسی هم همخوانی نداره.
اول آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان گفت که از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه ها هم ادامه می‌یابد. 4 آبان علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در واکنش به این سخنان اعلام کرد که نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حریت و آزادگی آنان را به تعبیر آقای مطهری از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. علی مطهری همچنین گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس 8 تعبیر خودنظارتی را برای نظارت بر نمایندگان مجلس به کار برده و پس از آن قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده است. مجلس ایران در سال 91 قانونی را با عنوان نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب کرد که بر اساس آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هر دوره مجلس تشکیل می شود. مجید محمدی درباره اظهار نظرهای اخیر علی مطهری و انتقاد او از نظارت کلی و همیشگی بر نمایندگان مجلس میگوید:
مشخص هست که حق با آقای مطهری هست، چون مجلس حق نظارت بر همه امور کشور رو داره که این شامل شورای نگهبان هم میشه. اما مشکل اینجا این هست که تفسیر رهبر جمهوری اسلامی و تفسیر شورای نگهبان با قانون اساسی در تعارض هست و قدرت امروز در دست رهبر جمهوری اسلامی هست و در بسیاری از موارد با صدور احکام حکومتی قدرت مجلس عقص شده. بنابراین صحبت آقای مطهری زمینه چندانی برای اعمال نداره.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به تازگی با تاکید بر اینکه نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد، ابراز امیدواری کرده که با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس انجام شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، همونطور که در خبرها هم اعلام شد، هیلاری کلینتون از نامه رئیس FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل هایش انتقاد کرده و همینطور اعلام شده که FBI هم درخواست علنی نشدن تحقیقات جدید مرتبط با هیلاری کلینتون رو نادیده گرفته. در فاصله کمتر از دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شبکه خبری CNN و برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع دولتی خبر دادن که پلیس فدرال این کشور در موضوع علنی کردن تحقیقات جدیدشون در مورد استفاده خانم کلینتون از سرور ایمیل شخصی به خواست دادستان کل این کشور بی‌اعتنا بوده. در رابطه با این خبر برخی از کاربران در وبسایت رادیو فردا نظر خودشون رو بیان کردن که با هم دیگه برخی از اونها رو مرور می‌کنیم.
بله. کاربری نوشته بعید نیست که رئیس پلیس FBI از ترامپ وعده‌هایی رو برای مشاغل آینده گرفته باشه، وگرنه دلیل نداره در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات مونده ناگهان دوباره بحث ایمیل‌های خانم کلینتون رو پیش بکشن.
بله. کاربر دیگه نوشته که نظر متفاوتی داشته، نوشته که به خاطر سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی و فریب پلیس، هیلاری کلینتون امنیت مردم آمریکا رو به خطر انداخته و این جرم بزرگیه و باید به دقت بررسی بشه و حکم صادر بشه و عدالت اجرا بشه. کاربر دیگه هم نوشته که هیلاری کلینتون سعی کرده که شواهد جرم رو پاک کنه و از دست عدالت فرار کنه، ولی پلیس از اون باهوش‌تره. برای اینکه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین در رابطه با این خبر یا خبرهای دیگه، میتونین که با شماره 2042-02-2112-2112 با ما تماس بگیرید. ممنون.
این مسئله که پیش آمده در رابطه با این محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی، واقعا باید بگویم برای شما متاسفم. البته این خانه ز پایبست ویران است. چطور انسان میتواند نام خود را انسان بگذارد و با یک کودک چنین کاری را بکند؟
به نظر من هیچ وقت نباید یه طرفه به قاضی بریم. بعضی ها حق اتفاق میفته میگن تقصیر آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای گفته اختلاس های ملیاردی باید بشه. آقای خامنه‌ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه‌ای گفته بیت المال خودمون بعضی ها تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه‌ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیونی بگیرن. نمیشه گناه بقیه را گردن آقای خامنه‌ای گذاشت.
من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 9 آبان همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. ارزیابی روزنامه‌ها شهرام، از سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران چه چیزی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه‌ای است نزدیک به دولت، امروز در تیتر یک خودش نوشته که هدف از این سفر خانم موگرینی به تهران ارتقای روابط ایران و اروپا بوده و آقای روحانی هم گفته که ایران و اتحادیه اروپا با گسترش همکاری‌ها میتونن شرکای بزرگ تجاری و اقتصادی باشن. البته روزنامه ایران اشاره کرده که آقای روحانی به خانم موگرینی نکته هم یادآوری کرده که ایران هم آماده همکاری حقوق بشری با اتحادیه اروپا هست، هم درباره مذاکرات حقوق بشر در خصوص ایران، هم ترویج فرهنگ حقوق بشری در منطقه که به گفته آقای روحانی کشورهایی به نام اسلام سختگیری‌هایی می‌کنند و ناقض حقوق بشر هستند در منطقه. اما روزنامه شهروند از منظر دیگه به سفر خانم موگرینی نگاه کرده و نوشته که ایشون هدف سفرش به تهران نجات سوریه از مسیر تهران بوده. بخشی از اظهارات خانم موگرینی رو در سفرهای پیشین یا در دفعات پیشین درباره نقش ایران و تأثیر اون بر روند تحولات سوریه بیان کرده بود رو روزنامه شهروند منتشر کرده و تاکید کرده که هدف اصلی این سفر هم همین موضوع بوده و بعد از این هم خانم موگرینی راهی عربستان سعودی خواهد شد تا با مقامات این کشور مذاکره کنه. روزنامه کیهان اما از یک منظر دیگری نگاه کرده و گفته که پیروزی های محور مقاومت در منطقه سبب شده که مسئول سیاست خارجی اروپا به تهران سفر کنه.
خب این از بازتاب‌های سفر خانم موگرینی به تهران. اما روزنامه جوان در شماره امروز خودش گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و مورد حمله قرار داده و از اون انتقاد کرده. چه نکاتی در یادداشت روزنامه بیان شده؟
بله، این یادداشت روزنامه جوان که در صفحه یک این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران هم منتشر شده با تیتر بهایی صهیونیست مأمور جدید حقوق بشر در ایران منتشر شده و روزنامه جوان به دو نکته اشاره کرده. یکی اینکه احتمال اینکه گفتگوهای حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا سر بگیره بار دیگر رو به عنوان یک تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. از طرف دیگه خانم عاصم جهانگیر رو که به عنوان جانشین آقای احمد شهید از این پس عهده برای گزارشگری حقوق بشر نقض حقوق بشر در ایران خواهد بود برای سازمان ملل رو متهم کرده که ایشون هم بهایی هست و هم صهیونیست است و این روزنامه تاکید کرده که مقام‌های وزارت خارجه و قوه قضاییه باید پیش از آغاز به کار ایشون اعلام کنند که ایشون رو هرگز به ایران راه نخواهند داد و ایشون رو به رسمیت نمی‌شناسند.
بله، بریم سراغ روزنامه همدلی. این روزنامه حضور گسترده علاقمندان به کوروش پادشاه هخامنشی در آرامگاهش رو مورد توجه قرار داده. ارزیابی این روزنامه از افزایش توجه به روز تولد کوروش چیزی بوده؟
اونطوری که سرمقاله نویس روزنامه همدلی با تیتر با کوروش هخامنشی چه کنیم نوشته، یادآوری کرده آقای ولی الله شجاع‌پوریان که در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته توجه مردم به ویژه جوانان به کوروش و تاریخ تولد ایشون که مراسمی هم گرفته میشه در مقبره کوروش با عنوان بزرگداشت کوروش و روز هفتم آبان ماه است. آقای ولی الله شجاع‌پوریان در این یادداشت تاکید کرده که برخی از ناهنجاری‌ها یا توجه بیش از اندازه به اسلامیت جمهوری اسلامی سبب شده که این گرایش در سالهای اخیر به ایرانیت بیشتر بشه. در این حال ایشون تاکید کرده که میشه هم ایران رو فرهنگ اسلامیش رو احترام گذاشت و قدر دونست و هم فرهنگ ایران باستان.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه احتمال فروش نامه معروف جان لنون به ملکه بریتانیا تا سقف 100 هزار دلار. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش فعالیت سامانه بارشی کشور طی 2 روز آینده خبر داده و گفته که دمای نوار شمالی ایران در روز یکشنبه به طور موقتی افزایش خواهد یافت. امروز سامانه بارشی ضعیف‌تر شده و در برخی مناطق شمال غرب بارش خفیف و پراکنده گاهی همراه با وزش باد رو خواهد داد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در اینجا مثل همیشه سرخط خبرها. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری فاقد صلاحیت احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا است. گروه مسلح شیعه گردان‌های حزب الله در عراق اعلام کرد که با کمک مشاوران نظامی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به عملیات آزادسازی موصل حمله ای علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را در قلب موصل آغاز کرده است. در تلاش برای حل بحران سوریه، فدریکا موگرینی بعد از دیدار با حسن روحانی و محمد جواد ظریف به عربستان می رود. پایان جنگ داخلی، رساندن کمک‌های انسانی و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کرونی سوریه اهداف این دیدار هاست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در نشست اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. آقای مصباحی مقدم جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از کاراته قهرمانی جهان تا نتایج فوتبال در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. موضوع مهاجرت در ورزش ایران این بار به رشته ژیمناستیک رخنه کرده، ورزشی که کمتر خبرساز میشه و قهرمانان این رشته ورزشی در سطح جامعه سرشناس نیستند. اما طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، جمعی از قهرمانان و مربیان زن و مرد این رشته ورزشی به کشورهای مختلف از جمله سوئد و آمریکا مهاجرت کردند. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای رو انجام داده با خانم جمیله سروری، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون ژیمناستیک، و پرسجو کرده. خانم سروری گفته که نفراتی که اسم برده، مژگان تاجیک، مژگان خدادادی، همچنین سارا خسروی، از جمله قهرمانانی هستند که ایرانو ترک کردن، و در این باره گفته که وقتی اینجا آینده ای ندارن، این موضوعیه که یک مقام مسئول در فدراسیون ژیمناستیک مطرح میکنه. تاکید کرده که با حقوق بسیار کم کار میکنن، بهشون بها داده نمیشه و ترجیح میدن برن خارج. باز در همین زمینه احسان خدادادی، عضو تیم ملی ژیمناستیک، گفته که اگر وضعیت به همین منوال باشه، با توجه به اینکه یکی یکی قهرمانا دارن از ایران میرن، من هم خواهم رفت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان و کسب دو مدال طلا توسط امید مهدی‌زاده در وزن 60 کیلو که در فینال حریف هلندی رو شکست داد، همچنین سجاد گندزاده که در سنگین وزن روی سکوی نخست ایستاد. در همین رقابت‌ها ذبیح‌الله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراته، علی اصغر آسیابری و همچنین در مسابقات زنان حمیده عباس‌علی حمیدی روی سکوی سوم ایستادن. امروز مسابقه کمیته در رقابت نهایی برگزار میشه و تیم ملی ایران مقابل ژاپن قرار میگیره برای کسب مدال طلا. خبر آخر در اتاق رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان اتفاق جالبی افتاد. منچستر سیتی، لیورپول و آرسنال همگی تونستن 4 گل به حریفان خودشون بزنن و هر سه تیم هم 23 امتیازی هستن، در صدر جدول قرار دارن و صرفاً به خاطر تفاضل گل رتبه‌های اول، دوم، سوم رو به خودشون اختصاص دادن. منچستر یونایتد در یک بازی بسیار انتقادآمیز مقابل برنلی به تساوی بدون گل رسید و گل بازی‌های دیشب فوتبال اروپا در ایتالیا اتفاق افتاد، جایی که یوونتوس مقابل ناپولی قرار گرفت و این بازی همواره جنجالی و پرماجرا با برتری 2-1 یووه صدرنشین به پایان رسید. گل برتری یوونتوس گونزالو ایگواین، مهاجم آرژانتینی یوونتوس، به ثمر رسوند مقابل تیم سابق خودش ناپولی که با جنجال بسیار زیادی از ناپولی جدا شد و به یووه اومد. قبل از بازی هم انتقاداتی شده بود که او آماده نیست، شرایط مناسبی نداره، ولی در نهایت تونست یه گل 3 امتیازی برای تیمش به ثمر برسونه. یک شنبه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
خب گزارش مهدی رستم‌پور رو دیدیم از آخرین رویدادهای ورزشی، اما از روز گذشته یک امکانی مخاطبان پیدا کردن. کاربران فیسبوک رادیو فردا میتونن که در صفحه فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio.farda مراجعه بکنن و برنامه صبحانه با خبر رو به صورت زنده از اونجا پیگیری کنن و ببینن. یک سلام مخصوص و ویژه میکنیم به مخاطبایی که همکنون از طریق فیسبوک دارن ما رو تماشا میکنن. اما به مانند اغلب یک شنبه ها امروز هم بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در جهان. ببینیم و بشنویم.
پیشنویس یک نامه معروف از سوی جان لنن، هنرمند فقید و پر آوازی موسیقی راک، به ملکه بریتانیا پس از سالها رونمایی شده و تصور میشه این نامه در یک حراجی تا 100 هزار دلار هم به فروش برسه. صاحبان این نامه اون رو 20 سال پیش لابلای جلد یک صفحه یک تک آهنگ پیدا کرده بودند. نامه اصلی البته در بایگانی سلطنتی بریتانیاست که طی این نامه جان لنن، هنرمند انگلیسی اون زمان 29 ساله، به ملکه الیزابت دوم توضیح داده بود که چرا نشان اهدایی امپراتوری بریتانیا رو پس میده. این عضو گروه بیتلز که اون زمان در انتهای دهه 60 میلادی یک فعال ضد جنگ بود، به اعتراض به دخالت نظامی بریتانیا در جنگ‌های داخلی نیجریه و حمایت از آمریکا در جنگ ویتنام دست به این حرکت زده بود. نگاه صلح طلبانه جان لنن در بسیاری از آثار مشهور انفرادیش مشهوده، خصوصا در آثاری که او در آستانه انحلال گروه بیتلز و پس از اون منتشر کرده بود در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی، از جمله در تک آهنگی چون Give Peace a Chance، به صلح بختی بدهید. چندی پیش بابی وی در 73 سالگی از دنیا رفت. او یک خواننده اهل ایالات متحده بود. در دهه 60 میلادی اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. یک خواننده محبوب برای نوجوان‌های آمریکایی بود. بابی وی در سال‌های آخر عمر به آلزایمر دچار شده بود. او در جوانی با باب دیلن رفاقت داشت. وقتی خودش مشهور بود و آقای دیلن این هنرمند حالا پرآوازه آمریکایی در آغاز راه. بابی وی تک آهنگ‌های مشهور بسیاری داره، از جمله اونها اثری است که عنوانش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: شب هزاران چشم دارد. در روزهایی که گذشت خبر درگذشت پیت برنز هم منتشر شد. این خواننده و آهنگساز بریتانیایی به هنگام مرگ 57 ساله بود و حمله قلبی جانش را گرفت. پیت برنز در دهه 80 میلادی بود که به معروفیت رسید، اون هم به عنوان مرد اصلی گروه Dead or Alive که یکی از ماندگارهای این دهه اثریست از همین گروه. تک آهنگی با عنوان تو مرا میچرخونی به مانند یک صفحه گرامافون.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. از شما دعوت میکنم که امروز یک شنبه همچنان با ما و رادیو فردا همراه باشید.
منم از شما ممنونم که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر و ما بودید و سلام به شمایی که همین حالا به برنامه پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلری کلینتون از نامه رئیس FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد.
در تلاش برای حل بحران سوریه، فدریکا موگرینی بعد از دیدار با حسن روحانی و محمد جواد ظریف به عربستان می رود.
وزیر دادگستری ایران می گوید مجازات اعدام در سالهای اخیر کارایی نداشته است.
هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. رئیس FBI از آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داده است. اما خانم کلینتون نامه رئیس FBI به کنگره را بی سابقه، عمیقا نگران کننده و عجیب توصیف کرده و گفته رئیس FBI در برابر مردم آمریکا مسئولیت دارد که جزئیات گزارش ایمیل های افشا شده را منتشر کند. همزمان دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه، با قدردانی از اقدام FBI هشدار داده که نباید اجازه داد هیلری کلینتون برنامه به تعبیر او خلافکارانش را به کاخ سفید ببرد. انتشار این گزارش 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را در پی داشته است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از گفتگو با مقام‌های ایران درباره آینده سوریه تهران را ترک کرد. خانم موگرینی روز جمعه در بلاگ رسمی خود اهداف دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را پایان جنگ داخلی سوریه، رساندن کمک‌های انسانی و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی این کشور اعلام کرد. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، او روز دوشنبه رهسپار ریاض خواهد شد تا دیدارهای مشابهی با مقام‌های عربستان داشته باشد.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در ایران، میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفت که اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد، چون به توصیف او عده مفسد در ایران وجود دارند. وزیر دادگستری این عده را اصلاح ناپذیر و مستحق اعدام دانست. او با این حال گفت که میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرایم که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده بحث و گفتگو کرد. آقای پور محمدی همچنین از بررسی مجازات های جایگزین خبر داد که به گفته او در مقایسه با اعدام میتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته پس از چین دومین کشور جهان در رده بندی اجرای مجازات اعدام بوده و این موضوع همواره با انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری روبرو شده است.
گروه مسلح شیعه گردان‌های حزب الله در عراق اعلام کرده است که با کمک مشاوران نظامی ایرانی برای کمک به عملیات آزادسازی موصل، حمله ای علیه گروه حکومت اسلامی داعش را در غرب موصل آغاز کرده است. جعفر حسینی، سخنگوی گردان‌های حزب الله، روز جمعه از آغاز حمله این گروه به همراه دیگر گروه‌های شبه نظامی به سوی شهر تلعفر خبر داد. تلعفر شهری است که تا پیش از سقوط به دست گروه حکومت اسلامی در سال 2014 جمعیتی عمدتاً شیعه داشت. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تهدید کرد که اگر نیروهای شیعه رو وحشت ایجاد کنند، ترکیه به آنها پاسخ مناسبی خواهد داد. آقای اردوغان همچنین از تقویت حضور نظامی ترکیه در نزدیکی مرزهای عراق خبر داد. بخشی از ساکنان تلعفر را ترکمنها تشکیل می‌دهند. عملیات بازپسگیری موصل از داعش با مشارکت ارتش و پلیس عراق و همراهی پیشمرگه‌های کرد، حمایت هوایی آمریکا در جریان است که ترکیه به رغم مخالفت بغداد نیروهای خود را به درون خاک عراق اعزام کرده است. در ایران بحث بر سر نظارت بر عملکرد نمایندگان و بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات همچنان در جریان است و سخنگوی شورای نگهبان در تازه‌ترین اظهار نظر بار دیگر بر ضرورت نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان تاکید کرده است. ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
نظارت بر نمایندگان مجلس و عملکرد آنان، موضوعی مناقشه برانگیز که در چند روز اخیر با واکنش‌های همراه بوده است. در تازه ترین خبر، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان باز هم بر ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آن هم بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات تأکید کرد و در این حال گفت که نهاد ناظر در قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید مشخص شود. او دیروز شنبه گفت که شورای نگهبان بر اساس رویه گذشته تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس اظهار نظر می‌کرد و هنوز این رویه باقی است. بند 13 از سیاست‌های کلی انتخابات که پایان مهر ماه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، خواستار تعیین سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد و اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسمنامه نمایندگان مجلس است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره پیامدهای سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید:
کارکرد دموکراتیک دیگری برای مجلس باقی نمی‌ماند، چون نظارت بر انتخابات و وتوی مصوبات مجلس رو اینها در یک مرحله به نظارت استصوابی تبدیل کردن، در مرحله دیگر نظارت مجلس رو از نهادهای انتصابی گرفتند و امروز هم نظارت شورای نگهبان رو به نظارت بر عملکرد مجلس و تک تک اعضای مجلس دارن دست میدن که این برخلاف نص صریح قانون اساسی هست. بنابر اصل 76 مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داره، از جمله فعالیت‌های شورای نگهبان رو، و بنابر اصل 86 هم اعضای مجلس در ایفای وظایف نمایندگی آزادی دارند. این نظارت مستمر یا نظارت دائمی با قانون اساسی هم همخوانی نداره.
اول آبان ماه سخنگوی شورای نگهبان گفت که از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه ها هم ادامه می‌یابد. 4 آبان علی مطهری نایب رئیس مجلس در واکنش به این سخنان اعلام کرد که نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی حریت و آزادگی آنان را به تعبیر آقای مطهری از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. علی مطهری همچنین گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس 8 تعبیر خودنظارتی را برای نظارت بر نمایندگان مجلس به کار برده و پس از آن قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده است. مجلس ایران در سال 91 قانونی را با عنوان نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب کرد که بر اساس آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هر دوره مجلس تشکیل می شود. مجید محمدی درباره اظهار نظرهای اخیر علی مطهری و انتقاد او از نظارت کلی و همیشگی بر نمایندگان مجلس میگوید:
مشخص هست که حق با آقای مطهری هست، چون مجلس حق نظارت بر همه امور کشور رو داره که این شامل شورای نگهبان هم میشه. اما مشکل اینجا این هست که تفسیر رهبر جمهوری اسلامی و تفسیر شورای نگهبان با قانون اساسی در تعارض هست و قدرت امروز در دست رهبر جمهوری اسلامی هست و در بسیاری از موارد با صدور احکام حکومتی قدرت مجلس اخذ شده. بنابراین صحبت آقای مطهری زمینه چندانی برای اعمال نداره.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به تازگی با تاکید بر اینکه نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد، ابراز امیدواری کرده که با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس انجام شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب اما قبل از اینکه پیام‌های تلفنی رو بشنویم، بار دیگه اعلام می‌کنم که از روز گذشته این امکان فراهم شده که شما بتونین از روی فیسبوک رادیو فردا برنامه رو به صورت زنده تماشا کنین. اما نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این مسئلهی که پیش آمده در رابطه با این محمد گندم نژاد طوسی، معروف سعید طوسی، واقعا باید بگویم برای شما متاسفم. البته این خانه زپایبست ویران است. چطور انسان میتواند نام خود را انسان بگذارد و با یک کودک چنین کاری را بکند؟
به نظر من هیچ وقت نباید یه طرف به قاضی بریم. بعضی ها حق اتفاق می نفته میگن تقصیر آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای گفته اختلاس های ملیاتی باید بشه. آقای خامنه ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه ای گفته بیت المال خودمون بعضی تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیونی بگیرن. نمیشه گناه بقیه را به گردن آقای خامنه ای گذاشت.
من خواهش میکنم از آقای خامنه ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس ایران و سخنگوی جامعه روحانیت در اولین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که در دانشگاه امام صادق برگزار شد گفته که 80% منابع سپرده های بزرگ بانکی در دست 2% خانواده های کشوره و در واقع یعنی ثروتمندان بزرگی در اثر کارکرد نظام بانکی پیدا کرده ایم و منابع صاحبان این ثروت کلان دائما در حال افزایشه. برای بررسی و تحلیل این سخنان همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد. آقای علوی، دلیل این تمرکز نقدینگی در نزد این گروه اندک از نظر شما چیه؟
مهمترینش این بخش فاسد بانکی در ایران. میدونیم که بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی، بخش دیگریش داره تحت مالکیت و مدیریت نهادهای همچون سپاه و نیروی انتظامی و بخشی هم به اصطلاح خصوصیه. تازه این بخش خصوصی هم کم یا زیاد زیر نفوذ اون دو بخش نخسته. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و چنین تمرکزی و همچنین قوانین نامناسب و نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی اساساً در چارچوب مناسبات طبقه بالا و حاکمه قرار میگیره. در نتیجه نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از نرخ بالای تسهیلات، بخش غیر مجاز پولی اعتباری گستره، همچنین فساد و راندخاری و بالاخره طلبهای معوق انبوهی رنج میبره.
آقای علوی، از باندهای قدرت صحبت شد، چگونه این باندهای قدرت میتونن این منابع بانکی رو در اختیار بگیرن؟
این باندهای قدرت از کسانی تشکیل شدن که معمولا همزمان دارای چندین پست مدیریتی یا قضایی و نظامی هستند و به هر حال از حمایت نهادهای امنیتی و مقامات بالادستی برخوردار هستند. رئیس سازمان بازرسی کشور چندی پیش گفته بود که بیش از 100,000 میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود داره. این حجم از بدهی معوقه، اون هم بدون ضمانت مناسب، بسیار شگفت‌آوره و نشانه نفوذ گسترده این باندهای قدرت در نظام بانکیه و عملاً نظام بانکی رو این جماعت به گروگان گرفتن.
همین نماینده مجلس آقای مصباحی مقدم در جای دیگه اعلام کردن که به تدریج منابع از بخش مولد به سمت بانک‌ها و بخش‌های نامولد چی پیدا کرده، چرا که نرخ‌های از پیش تعیین شده نسبتاً بالایی از سرمایه‌گذاران مطالبه می‌کنن. این بخش‌های غیر مولدی که این نماینده مجلس به اونها اشاره کرده کدوم هستن به نظر شما؟
در شرایط فعلی تنها بخش‌هایی از اقتصاد که دارای نرخ سود بالا و بازده سریع هستند میتونن از منابع مالی بانک‌ها استفاده بکنن، به خاطر اینکه نرخ بهره تسهیلات در بانک‌ها بسیار بالاست. به یاد بیاریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران غیر رسمیه و همزمان ایران در ته جدول شفافیت بین‌المللی قرار داره. سهم قاچاق کالا در اقتصاد ایران گسترده است. بنابراین غالبا این بخش غیر رسمی کدر و سوداگرانه و متکی بر واردات کالا است که مالیات و نظارت رسمی رو نادیده میگیره، از اون فرار میکنه و میتونه بهره بالای بانک ها رو برخورد به اصطلاح پرداخت بکنه. بنابراین اگر به اصطلاح تخلفی باشه در نزد این بخش از اقتصاد خواهد بود که در عین تمرکز به اصطلاح استفاده از منابع بانکی سود بالایی هم به خودش اختصاص میده.
بله آقای علوی، ممنون که در صبحانه با خبر امروز همراه ما بودین.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه مروری بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی جهان از جان لنون تا بابی وی. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش فعالیت سامانه بارشی ایران طی 2 روز آینده خبر داده و گفته که دمای نوار شمالی کشور در روز یکشنبه به طور موقتی افزایش خواهد یافت. امروز سامانه بارشی ضعیف‌تر شده و در برخی مناطق شمال غرب بارش خفیف و پراکنده گاهی همراه با وزش باد رو خواهد داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما مثل همیشه سرخط خبر. هیلاری کلینتون نامزد حزب جمهوری خواه، نامزد حزب دموکرات، عذرخواهی میکنم، نامزد حزب دموکرات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده FBI به کنگره درباره پرونده ایمیل هایش انتقاد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاقد صلاحیت احراز مقام ریاست جمهوری است. گروه مسلح شیعه گردانهای حزب الله در عراق اعلام کرد که با کمک مشاوران نظامی ایرانی برای کمک به عملیات آزادسازی موصل حمله ای را علیه گروه حکومت اسلامی در غرب موصل آغاز کرده است. در تلاش برای حل بحران سوریه، فدریکا موگرینی بعد از دیدار با حسن روحانی و محمد جواد ظریف به عربستان می رود. پایان جنگ داخلی، رساندن کمک‌های انسانی و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کرونی سوریه اهداف این دیدار هاست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در نشست اخیر این تشکل سیاسی گزارشی از پرونده سعید طوسی ارائه شده است. آقای مصباحی مقدم جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرد.
حومه شمالی هومس در کنترل مخالفان حکومت سوریه است. به گفته ساکنان و مخالفان این مناطق به صورت روزانه هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی نیروهای دولتی و متحدانش قرار می‌گیرند. شهر تلبیسه یکی از آنهاست. این شهر که به بخش بزرگی از آن به مخروبه تبدیل شده، روز شنبه هم بمباران شد. گزارشی از ایلیا جزایری رو ببینیم و بشنویم.
اینجا تلبیسه است، حومه شمالی استان حمص سوریه، شهری در کنترل مخالفان حکومت سوریه. و این بمباران روز شنبه است.
الله اکبر.
بمبارانی که مردم شهر میگویند تقریبا به صورت روزانه ادامه دارد.
نحن هم بریف حمص شمالی مدین تلبیسی.
ما اینجا در حومه شمالی حمص شهر تلبیسه هستیم. بمباران روزانه ادامه دارد. هواپیماها در رفت و برگشت مهمات خود را بر سر ما خالی می کنند. خرابی ها را ببینید.
بمباران شدید شهر بسیاری از محله های آن را به مخروبه تبدیل کرده. آثار موشک ها و خمپاره ها در جای جای شهر دیده می شود. بعضی از مردم هم در خانه های نیمه ویران زندگی می کنند. مخالفان میگویند که هدف از بمباران‌ها مجبور کردن مردم به ترک شهر است تا نیروهای دولتی با خیالی آسوده‌تر بتوانند این شهر را از مخالفان مسلح بازپس گیرند. یکی از مردم شهر به رادیو فردا میگوید:
ما در شهر تلبیسه به طور روزانه بمباران میشویم. بمباران هوایی تلبیسه باعث خرابی گسترده شده. مردم را هم به ترس و وحشت میاندازد. به ویژه کودکان و زنان را.
بیش از 5 سال از جنگ داخلی سوریه میگذرد. جنگی که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما شرکت مایکروسافت روز چهارشنبه در مراسمی در شهر نیویورک به معرفی محصولات جدید خودش پرداخت. مایکروسافت میگوید نسل بعدی محصولاتش قابلیت‌های جدید پردازش و نمایش تصاویر سه‌بعدی را دارند. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
قابلیت ساخت تصاویر سه‌بعدی با گوشی موبایل، طراحی و کنترل اپلیکیشن های مختلف روی عینک های واقعیت مجازی، به روز رسانی سیستم عامل ویندوز 10، سری جدید لپتاپ تبلت سرفس بوک و آخرین مدل دسکتاپ سرفس. اینها بعضی از محصولات معرفی شده در کنفرانس خبری شرکت مایکروسافت در روز 26 اکتبر 5 آبان بود. سیستم عامل ویندوز 10 در بهار پیش رو به طور رایگان به روز میشه. اضافه شدن قابلیت نقاشی سه‌بعدی در اپلیکیشن پینت، ویژگی واحد پخش یا برادکستینگ هنگام بازی‌های آنلاین و توانایی اسکن سه‌بعدی اجسام از طریق دوربین متصل به ویندوز از جمله قابلیت‌های این به‌روزرسانی جدیدند. یکی دیگر از محصولات معرفی شده دسکتاپ سرفس استودیو است. نشریات فناوری از جمله وبسایت خبری سیاتل تایمز میگن مایکروسافت با این محصول برای تسخیر بازار دسکتاپ‌های گران قیمت خیز برداشته. این صفحه 28 اینچی که از لحاظ ظاهری شباهت زیادی به دسکتاپ‌های سری آیمک اپل داره، در واقع هم دسکتاپه و هم یک تبلت فول پیکر با قابلیت‌های فراوان برای گرافیست‌ها و مهندسین طراحی. پیشفروش دسکتاپ سرفس استودیوز با قیمت پایه $3,000 از روز 6 آبان به صورت آنلاین آغاز شد. مایکروسافت همچنین نسخه جدید لپتاپ تبلت سرفس رو معرفی کرد که باتریش تا 16 ساعت دوام میاره. سرفس بوک آی 7 از ماه نوامبر با قیمت $900 در بازار آمریکا عرضه خواهد شد. مایکروسافت ادعا میکنه این محبوب ترین محصول این شرکت بر اساس بازخورد گرفته شده از کاربرهاش. حامد بهروان، رادیو فردا.
و به مانند اغلب یک شنبه ها امروز هم بردیا افشین در گزارش خودش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی در جهان.
پیشنویس یک نامه معروف از سوی جان لنن، هنرمند فقید و پرآوازه موسیقی راک، به ملکه بریتانیا پس از سالها رونمایی شده و تصور میشه این نامه در یک حراجی تا 100 هزار دلار هم به فروش برسه. صاحبان این نامه اون رو 20 سال پیش لابلای جلد یک صفحه یک تک آهنگ پیدا کرده بودند. نامه اصلی البته در بایگانی سلطنتی بریتانیا است که طی این نامه جان لنن، هنرمند انگلیسی اون زمان 29 ساله، به ملکه الیزابت دوم توضیح داده بود که چرا نشان اهدایی امپراتوری بریتانیا رو پس میده. این عضو گروه بیتلز که اون زمان در انتهای دهه 60 میلادی یک فعال ضد جنگ بود، به اعتراض به دخالت نظامی بریتانیا در جنگ‌های داخلی نیجریه و حمایت از آمریکا در جنگ ویتنام دست به این حرکت زده بود. نگاه صلح طلبانه جان لنن در بسیاری از آثار مشهور انفرادیش مشهوده، خصوصا در آثاری که او در آستانه انحلال گروه بیتلز و پس از اون منتشر کرده بود در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی، از جمله در تک آهنگی چون Give Peace a Chance، به صلح بختی بدهید. چندی پیش بابی وی در 73 سالگی از دنیا رفت. او یک خواننده اهل ایالات متحده بود. در دهه 60 میلادی اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. یک خواننده محبوب برای نوجوان‌های آمریکایی بود. بابی وی در سال‌های آخر عمر به آلزایمر دچار شده بود. او در جوانی با باب دیلن رفاقت داشت. وقتی خودش مشهور بود و آقای دیلن این هنرمند حالا پرآوازه آمریکایی در آغاز راه. بابی وی تک آهنگ‌های مشهور بسیاری داره، از جمله اونها اثری است که عنوانش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: شب هزاران چشم دارد. در روزهایی که گذشت خبر درگذشت پیت برنز هم منتشر شد. این خواننده و آهنگساز بریتانیایی به هنگام مرگ 57 ساله بود و حمله قلبی جانش را گرفت. پیت برنز در دهه 80 میلادی بود که به معروفیت رسید، اون هم به عنوان مرد اصلی گروه Dead or Alive که یکی از ماندگارهای این دهه، اثری است از همین گروه. تک آهنگی با عنوان تو مرا میچرخونی به مانند یک صفحه گرامافون.
پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 9 آبان. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستین ما رو میتونین در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنین.
در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.ma/radiofarda. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید.
مرسی که ما رو همراهی کردین. مهدی تاباس از شما خداحافظی میکنم تا فردا. بنیامین همچنان با شما خواهد بود با سرخط خبرها. از فیسبوک هم همچنین میتونین که امروز که گذشت از فردا برنامه صبحانه با خبر رو به صورت لایف تماشا کنید.